آی گلستان، ممکنه خواهش کنم شرح مختصری از زندگی خودتون رو بفرمایید؟
شرح مختصر زندگی من در 19 شهریور 1312 در شیراز به دنیا آمدم. پدرم یک روزنامه نویس بود که روزنامه خودشو به اسم روزنامه گلستان چاپ میکرد و منتشر میکرد. تحصیلات ابتداییم رو در شیراز کردم، تحصیلات متوسطه هم رو هم همینطور، یعنی در واقع میتونم بگم که تحصیلات عالیه نداشتم به اون صورت. در کلاس 11 بودم که کار فیلم برداریم رو با سفری که شاهنشاه و ملکه ثریا به شیراز کردن و من یه فیلم از این مسافرت ساختم شروع کردم. به عنوان چیز بگم که سابقه عکاسی قبل از اینکه این فیلم رو شروع کنم برداشتن داشتم و اولین جایزه عکاسیم رو 12 بودم که گرفتم در مسابقه عکاسی که مجله بود که شرکت نفت ایران انگلیس در آبادان منتشر میکرد. بعد از اونم توی نمایشگاه های مختلف عکاسی و مسابقه هایی که برقرار میشد شرکت کردم و موفقیت هایی داشتم و شوق من به عنوان شوق سینما همیشه در من بود و وقتی که اولین دوربین فیلم برداریم رو صاحب شدم، مصادف بود با سفر شاهنشاه و ملکه ثریا به شیراز که یک فیلم تقریبا 1 ساعت و 20 دقیقه‌ای درست کردم به اسم 7 روزی که شاه و ملکه در شیراز بودند، مهمان شیراز بودند. این فیلم در شیراز بسیار بسیار خوب استقبال شد. البته یک شانس بزرگی این فیلم داشت، برای اینکه وقتی که مسافرت اعلیحضرت تموم شد یه بارندگی خیلی شدیدی در شیراز شد و هواپیمای شاهنشاه نمیتونست از شیراز برگرده، فرودگاهی بود، فرودگاه خاکی. من بلافاصله با تجربه که داشتم که با یه همچین بارونایی مدت‌ها فرودگاه بلا استفاده خواهد بود، خودم رو با اتوبوس به تهران رسوندم و فیلمم رو اونجا ظاهر کردم. فیلم البته یه فیلم 16 میلیمتری ریورسال بود، یعنی نسخه منحصر به فردش همون نسخه‌ای بود که گرفته میشد و خودش پوزیتیو بود و نشون داده میشد. و فیلم رو من وقتی که حاضر کردم و با اون اطلاعات خیلی کمی راجع به مونتاژ در واقع سرهم بندی شد، آوردمش به شیراز و در سینمایی که متعلق به یکی از دوستان بود این فیلم نمایشش وقتی شروع شد که روز قبلش فرودگاه، یعنی بعد از 1 هفته معطلی، شاهنشاه تونسته بودن از شیراز برگردن. در نتیجه وقتی که ما اعلام کردیم که فیلم سفر شاهنشاه رو نشون میدیم، برای مردم مثلا یه چیز عجیب غریبی بود که چطوری ممکنه بعد از 1 روز این فیلم رو دارن نشون میدن، در حالی که عملا بعد از 7-8 روز بود. فیلم بسیار بسیار خوب استقبال شد تقریبا 2 هفته و بعدش فیلم رو به اصفهان و به یکی دو تا از شهرهای کوچیک استان فارس بردم و بعدش هم رفتم خوزستان، به خاطر اینکه یکی از دوستام اونجا صاحب سینما در شهرهای خرمشهر و اهواز و آبادان بود، که البته این برخورد کرد به ماجراهای سی تیر و شلوغیایی که شده بود و یه مقداری عکس العمل های بدی نسبت به این فیلم در جنوب شد. و ولی به هر حال با درآمدی که من پیدا کرده بودم و با شوقی که به هر حال این کار، این اولین فیلم در من به وجود آورده بود، من فکر کردم که راه زندگی آیندم رو پیدا کردم و به همین علتم بود که دیگه مدرسه‌ام رو اصلا ادامه ندادم و در واقع دنبال تحصیلات عالیه و دانشگاه اینا نرفتم. و خیلی خیلی هم واقعا از پدرم سپاسگزارم که وقتی بهش حالی کردم که درس رو من اگه برای این میخونم که زندگی آیندم رو تامین کنم، از این راهی که من پیدا کردم بهتر میتونم چیز موفق باشم. اونم تقریبا پذیرفت که من به درسم ادامه ندم و اینجوری بود که کار سینما رو من شروع کردم.
مشاغلی که داشتین، یعنی به طور آزاد چون فقط فیلم تهیه میکردین؟
والا من بعد از اینکه اون فیلم رو درست کردم و بعد از مدتی که در شهرستان‌های مختلف این فیلم رو نشون دادم، برای که این فیلمی نبودش که مثل سیستم‌های معمولی تجارتی بذارن توی جعبه و بفرستن و خود سینما نشون بده. اولا یه فیلم 16 میلیمتری بود که پروژکتور خودش رو باید می‌داشت، که من خودم این پروژکتور رو باید می‌بردم باهاش. دوم اینکه این فیلم صداش جداگانه روی یک ضبط صوتی ضبط شده بود، تنها ضبط صوتی که تو شیراز بود که مال روزنامه پدرم بود، و در واقع در تمام طول نمایش من لازم بود خودم حضور می داشتم و همه این کارها رو اداره می کردم. این بود که 5-6 ماه وقت من صرف نمایش این فیلم در جاهای مختلف شد. بعدش وقتی که من برگشتم به شیراز، همون بعد از وقایع 30 تیر بود و اینا، اون موقع سازمان اصل 4 فعالیتاشو در ایران شروع کرده بود از مدت ها قبل، ولی در جریان 30 تیر و یک یا در همون هول و هوش ها غارت شد اصل 4 شیراز. من قبلا اپلای کرده بودم برای که اونجا به عنوان عکاس کار کنم، ولی کسای دیگه‌ای که توی قسمت آدیو ویژوال اونجا کار میکردن یکی من زیاد موافق نبودم. حالا خوشبختانه یا بدبختانه بعد از چپاول اصل 4 مقداری از وسایل فنی اداره سمعی و بصری در خونه یکی دو تا از همون آدمای مربوط به قسمت سمعی و بصری که یکیشون عکاس اون اداره بود پیدا شد و منجر به اخراج اون از اداره شد و اون وقت فرستادن دنبال من، به خصوص که این فیلم هم دیگه در اومده بود و به اصطلاح یک کمی آدم مشهوری شده بودم برای خودم تو اون دنیای کوچیک شیراز. در نتیجه کارم رو در اصل 4 شروع کردم. 2 سال در اصل 4 شیراز عکاس و به اصطلاح بگم مرد دوم سمعی و بصری، قسمت سمعی آدیو ویژوال، که سرپرست ما یعنی رئیس من به اصطلاح آقای کریم امامی میشد که بعدم البته خب ترقیات دیگه کرد. بعد از اون طرح ادغام دستگاه های اصل 4 توی تشکیلات دولتی پیش اومد که قسمت سمعی و بصری میرفت که به اصطلاح بره توی شکم هنرهای زیبای کشور. من دیگه نمیخواستم کارم رو با هنرهای زیبا ادامه بدم و یه امکانات کار کردنم پیدا شده بود در تهران. کنسورسیوم نفت کارش رو شروع کرده بود، برادر بزرگ من اونجا توی قسمت روابط عمومی اونجا کار میکرد و یه مقداری کارای پابلیک ریلیشن و اینا بودش که من فکر میکردم که میتونم مستقل اگه کار کنم موفق باشم، موفق تر باشم. این بود که بعد از اون ادغام دستگاه اصل 4 توی دستگاه دولتی دیگه من کارم رو با هنرهای زیبا ادامه ندادم و اومدم و کار مستقل خودم رو شروع کردم. یک مؤسسه‌ای باز کردم در شمرون توی آپارتمان خودم، اسم من اسماعیل هست توی شناسنامه، ولی اسمم اصلا همه به من میگن شاهرخ. اسم اون مؤسسه رو هم شاهرخ گذاشتم و مؤسسه‌ای بود برای تهیه عکس و فیلم‌های مستند، فیلم‌های خبری، عکس‌های صنعتی، عکسای البته یه قسمتی درست کرده بودم توی آپارتمانم برای پورتره، ولی انقدر کار زیاد شده بود و انقدر من خارج از تهران سفر می‌کردم یا برای کنسورسیوم یا برای یکی دو تا مؤسسه خبری بین‌المللی که دفتر یکشون آسوشیتد پرس در تهران بود، یا برای همه این تلویزیون دوم انگلیس آی تی وی آی تی ان تازه را افتاده بود که مثلا کار با اون شروع کردم به کار کردن، توسط یه نفر دیگه برای ان بی سی فیلم میفرستادیم، فیلم های خبری و اینا، که البته تمام این ارتباط ها هم به خاطر جریانات زمان مصدق و ملی شدن نفت و اینکه ایران واقعا یه مرکز خبری شده بود، دوستایی من داشتم که این ارتباطات با این دسته ها داشتن، ولی بعد از اون دیگه خبرهایی نبودن. خبرها مثلا اگه زلزله می اومد مثلا خبری بود، یا مثلا فرض کنید که هواپیمای کامت، اون جت، اولین جتی که ساخته بودن، جت مسافربری، مثلا اون یه فیلم برای اخبار موویتون آدم تهیه کنه بفرسته، یه وزیر انگلیسی یا یه مقام مهم امریکایی می اومد اینا فیلمشو میخواستن، یه مقدار کارای این شکلی بود. تا اینکه آقای ابراهیم گلستان مؤسسه فیلمسازی شو درست کرد به اسم سازمان فیلم گلستان و من به عنوان فیلمبردار کارم رو در اونجا شروع کردم. یه مقداری زیادی کارهای عکاسی و فیلمبرداری بود مربوط به کنسورسیوم، یه سری فیلمایی بود که فصل به فصل در می اومد به اسم چشمنداز، یک پروژه بزرگی بود همون فیلم موج و مرجان و خارا بعد از 3 سال از پروژه جزیره خارک، که البته به خاطر اختلافاتی که بعداً بین من و کارگردانش پیش اومد، من تقریبا حدود بعد از 2 سال و نیم دیگه کارم رو توی اون فیلم ول کردم، که بعداً اونا فیلم بردارای دیگه ای آوردن و از انگلیس هم مجبور شدن فیلم بردار بیارن، چون واقعا اصلا قابلیت فنی فیلمبردارای ایرانی متاسفانه اون موقع جوابگوی یه همچین کار جدی نبودش. تا اینکه بعدش به خاطر یه اختلافی که با برادرم پیش اومد، که اونم قضیهش برمیگرده به اون فیلم مشهور یک آتش که مربوط میشد به آتش سوزی چاه شماره 6 اهواز، که اون یه چیز کاملا خیلی خصوصی است که توضیح راجب اون ترجیح میدم ندم. بعد از اون دیگه من همکاریم رو با برادرم قطع کردم و کارم رو به دعوت مجدد هنرهای زیبا، با هنرهای زیبا کارم رو شروع کردم و بعد از اون دیگه دائما، نمیتونم بگم دائما، برای که یه وقفه هایم بین همکاری من و هنرهای زیبا پیش میومد دیگه، به هر حال عمده کارهام رو من بعد از اون برای هنرهای زیبا کردم،
که بعد شد تبدیل شد به فرهنگ هنر،
که بعدن شد وزارت فرهنگ هنر. بعد
شما تمام فیلمایی که تهیه کردید به کمک هنرهای زیبا فرهنگ هنر بود؟
نه، من نمیتونم بگم تمام فیلم ها، چون مقداری از فیلم هایی که گفتم قبلا براتون که برای سازمان فیلم گلستان بود، خودم برای خودم فیلم درست کرده بودم قبلا، ولی وقتی که من دعوت شدم به هنرهای زیبا، به برنامه های هنرهای زیبا، یعنی در واقع هنرهای زیبا میخواستش که یه مقدار کارهای اساسی تری بکنه، چون هنرهای زیبا تقریبا محدود بود به یه مقدار فیلم های خبری هفتگی درست می کردن و خیلی هم با استاندارد پایین، که این رو توی سینما ها فقط نشون می دادن، خیلی به هر حال چیز ناچیزی بود. اینا می خواستن که یه کمی کارهای فیلمسازیشون رو توسعه بدن و یکی از قدم هایی که برداشتن مثلا دعوت کردن از من بود. اونجا من با آقای مهدی میرصمدزاده، که شاید اصلا ایشون بود که من رو توصیه کرده بود، یا اینکه اون میدونستش که من دیگه با برادرم کار نمی کنم، اون گفته بود که مثلا این امکان هست که من رو مجددا دعوت به کار کنن، ما قرار بود که با هم دیگه کار کنیم. دو تا کار رو ما با هم میخواستیم شروع کنیم، یکیش یک فیلم بود راجع به تخت جمشید، این فیلم تخت جمشید البته کارایی در اون فیلم من شروع کردم که اصلا قبلا اصلا سابقه نداشت در ایران. مقدار زیادی صحنه ها رو ما شب می گرفتیم، مقدار زیادی نورپردازی هایی داشتش با نورای رنگی که افه های مثلا آتش سوزی و یا مثلا با حرکت های دوربین سقوط ستون ها یا سرستون ها یا خراب شدن تخت جمشید رو ما سعی کرده بودیم که تمام این صحنه ها رو از بناهای موجود با نورپردازی های مختلف یا با حرکت های تند دوربین و کج و کله کردن دوربین و اینا یه همچین چیزهایی رو ما در بیاریم. البته اون موقع لابراتوار رنگی هنرهای زیبا هم هنوز را نیفتاده بود و یادم میاد که اولین سفری که من با شاهنشاه مسافرت کردم سفری بود که ایشون تشمیم بودن به برای یه دیدار 4-5 روزه به اسلو به نروژ و اون فیلم های تخت جمشید رو هم من با خودم آوردم اروپا و با فیلم های نروژ هر دوتا رو بردم انگلیس که اونجا فیلم ها رو ظاهر کنن. وقتی که من برگشتم انقدر این فیلم نروژ دیگه خوب شده بود و متفاوت بود با فیلم های قبلی که اصلا از من خواسته شد که دیگه به صورت فیلم بردار اعلیحضرت کار کنم و این بود که در واقع من حتی اون فیلم تخت جمشید رو هم نتونستم با آقای میرصمدزاده ادامه بدم. متاسفانه آقای میرصمدزاده هم یه مقداری به خاطر شد همین عدم همکاری من که به هر حال عمدی نبود و یه چیزی بود دیگه به هر قسمت از وظایف آدم نسبت به دستگاهی که داره کار میکنه یا اینکه کس دیگه رو نتونست که باش خوب کار کنه یا خودش جذب بازار سینمای فارسی شد اون فیلم موند تا اینکه بعدن آقای هوشنگ شفتی که قبلا یه فیلمی درست کرده بود به اسم شقایق سوزان از کوچه ایل بختیاری اون فیلم رو تموم کرد و به اسم ستون شکسته و این فیلم ستون شکسته البته برای من که هیچ وقت مهم نیست، برای که من اصلا هرگز اسمم رو روی هیچ فیلمی نگذاشتم جز روی سه تا فیلم، اونم به خاطر اینکه اسم دیگرون رو بخوام بذارم، وگرنه من هیچ وقت اسمم روی هیچ کدوم از فیلم ها نیست. ولی طوری این ستون شکسته توی عناوینش میاد که متاسفانه سهم عمده آقای میرصمدزاده و سهم واقعا عمده من هیچ کدوم اصلا مطرح نیست. گفتم برای من اصلا مهم نیست چون معمولا خیلی فروتنانه برخورد میکنم با اینجور بی‌عدالتی ها و زیاد واقعا اهمیت نمیدم، برای که همیشه فکر میکنم که حقیقت یه چیز دیگه است، این اداها یه چیز دیگه است. هرگز هم نه نقی زدم با اداره و نه مثلا همکاریم رو متزلزل کردم به خاطر اینجور کارا و این بودش دیگه. دیگه بعدش دیگه من کارم رو به عنوان کسی که دنبال سفرهای اعلیحضرت و دنبال فیلمهای اعلیحضرت بود شروع کردم. البته در این فاصله فیلم های دیگه هم درست کردم، مثلا یه فیلمی که خودم خیلی خوشم میاد ازش ولی به خاطر موضوعش اصلا خیلی جایی نشون داده نشد، یه فیلمی بود در مورد زلزله فارسینج که چون قبلا یه حالت تبلیغات مخالفین بود یا هر چی که بود به هر یه مقدار از این توطئه‌ها همیشه در مملکت ایران بود دیگه، یکی از چیزای این بود که مثلا شیر خورشید صبح به وظایفش نمیرسه. در نجه وقتی که فارسینج زلزله اومد، نه معذرت میخوام فارسینج نه، به یک جایی بود نزدیک قزوین، حالا اسمش وسط صحبت یادم میاد براتون میگم، بوئین زهرا، وقتی که بوئین زهرا زلزله اومد تمام مردم، نمیدونم شما یادتون هست یا نه، نون و گندم و برنج و نمیدونم فلان اینا بار کامیون میکردن و خودشون میخواستن برن کمک ها رو مستقیما برسونن که یه مقداری واقعا مسئله بیلیاقتی شیر و خورشید سرخ این وسط مطرح میشد، یه مقدار مثلا اون کمک ها عملی نبود، برای که مثلا به یه نفر 10 تا پتو میرسید، به یه نفر که واقعا پتو احتیاجش و نمیتونست تکون بخور اصلا پتو نمیرسید. این بود که آقای پهل بود که خب بالاخره والعزت شمس همسر ایشون مدیر به صورت ریاست عالیه شیر و خورشید و داشت، خودش هم عضو هیئت مدیره بود اینا، خواست که ما یه فیلمی درست کنیم که در واقع یه مقدار شیر و خورشید رو نجات بدیم از این چیز بدنامی، که من اون فیلم خیلی فیلم قشنگی میدونم، فیلمی است که مسئله زلزله رو خیلی قشنگ نشون میده به صورت خیلی دراماتیکی، و کمک هایی هم که دستگاه های بهداری مملکت و شیر و خورشید دارن میکنن، و اون وقت تازه کار به همینجا تموم نمیشه، مقداری از فعالیت هایی که شیر و خورشید بعد از زلزله در قسمت های دیگه مملکت کرده بود نشون میدیم، از جمله شهری که مثلا توی لار فارس ساخته بودم بعد از زلزله، حالا هرچند اون خونه ها شد مثلا کسی دوست نداشت بره، ولی بالاخره کار به همون چیز زلزله تموم نمیشد، به یه نون و آب و پتوی رسوندن، یه کارایی هم که بعدن کرده بودن اینا مطرح شده بود. بعد من یه مقدار فیلم های دیگه میگم در این لابلا همینطوری میومد، البته یه مقداری هم مشکلاتی من با فرهنگ و هنر، یعنی اون موقع هنوز هنرهای زیبا بود داشتم، میتونم به شما بگم که من دو دفعه یعنی سه دفعه همکاری با اینا قطع شد، و اونم واقعا به خاطر برداشتای نمیتونم بگم غیر انسانی یا ناهنجار یا احمقانه، به خاطر خلاصه یه چیزایی بود که دیگه آدم واقعا فکر میکرد که چی بگم، مثلا اینا لیاقت منو ندارن یه همچین چیزی، و همیشه هم بعدش اونا بودن که فرستادن دنبال من، بعدش اونا بودن که دلجویی کردن و اینا. آقای پهلوت واقعا همیشه خودش خیلی 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 ژانتی بود و خیلی چیز بود، همیشه از گله‌هاش از من این بود که تو که در اتاق من رودوازه پیش از این که ول کنی بری چه نمیه به من بگی. دفعه دوم که داشتم میرفتم رفتم بهشون گفتم، گفتم من دارم میرم، حالا اومدم به شما بگم به این علت و به این علت و به این علت، تمام علتایی که شما خودتون میدونید و هیچ هم اقدامی واقعا برای جلوگیریش نکردین و اینا. ولی خب بازم البته باز برگشتم، برای اینکه هم کار من بود هم زندگی من بود مسئله فیلمسازی. من متاسفانه سیستم مملکت جای دیگه ای برای فیلمسازی من وجود نداشت. این اتفاقا سوالی بود که دفعه آقای پهلوت از من کرد، روز اولی که من قرار بود برم با ایشون از دو مرتبه کارم رو شروع کنم، یعنی همون موقعی که سازمان فیلم گلستان رو ویل کرده بودم، ایشون از من پرسید که تو الان با برادرت اختلاف داری و اومدی پهلوی ما، اگر اختلافت با برادرت رفت شد اون وقت وضع من چی میشه؟ من به ایشون گفتم که چون به هر حال برادر من یا هر اختلافی مربوط به کسی دیگه نمیشد، من به ایشون گفتم که آقای پهلوت من راجب این که اختلافم با برادرم رفع بشه، این که وضع شما چی میشه، من اینو چیزی نمیتونم الان پیش بینی کنم، ولی من اینو میتونم به شما بگم که اگر من روزی از پهلو شما برم دیگه ممکنه پهلو شما برنگردم. و ایشون میگم خب دلش میخواستش که یک کارای بکنه و یک آدم های به اصطلاح به درد بخوری دوره برش باشن، ولی این مسئله که اشاره کردم برای این بود که بعد برای ایشون توضیح دادم که من متاسفانه سینمای تجارتی فارسی، اون چیزی که هوشنگ کاووسی اسمش بود فیلم فارسی، توی اون دنیا من نمیتونستم کار کنم، یعنی من که نمیتونستم مثلا با آقای میساقیه مثلا برم کار کنم. در نتیجه کار مورد علاقه منم که فیلم دکومانتر و فیلم چیز بود مثلا فیلمای مستند و فیلمای کوتاه، این فقط برای من امکانش این بود که یا توی فرهنگون یعنی یا پهلوی آقای ابراهیم گلستان این کارا رو می‌کردم، یا پهلو هنرهای زیبا پهلو آقای پهلوت، و جز این اصلا جای دیگه نبود. البته بعدش که تلویزیون ملی درست شد اونم باز میتونست یک زمینه‌ای باشه برای کار من. این بود که هر وقتم تازه من از پهلوی آقای پهلوت میرفتم، باز یک به اصطلاح وسوسه کار، نه وسوسه حقوقش یا توفیقش یا مثلا هیچ چیز دیگه. خود این که آدم واقعا دلش خواست کار کنه، اما نمیشه دیگه. آقا فیلم مستنده که شما نمیتونید خودتون پولشو بزنید بسازید بعد اینو برای کی نشون بدین چطوری جبرانش کنین. دستگاه دیگه ای هم نبود که دیگه آدم بخواد توش کار کنه. این بود که ضمن خب چون کارهای منم همش مربوط به شاهنشاه میشد و مسافرت ها و تشریف فرماییشون به کشورهای مختلف، خود این برای من جالب بود. خب این خیلی زیبا بود که آدم مثلا انتخاب شده برای اینکه فیلمساز مرد اول مملکت باشه. برای اینکه این همین که من الان برای شما بگم چندین مورد به خصوص پیش اومد که مسئله شغل من برای بقیه دستن در کارهای هنرهای زیبا یا فرهنگ و هنر بران اداره سینمایی کشور روشن شد که این دیگه مسئله انتخاب آقای پهلبد و پسند آقای پهلبد و اینا نیستش. چندین دستور از طرف شخص اعلیحضرت اومده بود و اینا دیگه فهمیده بودن که دیگه یه مقداری هم زیاد نمیتونن سر به سر من بذارن. مثلا من حالا یکشو برای شما میگم. من یکی از دفعاتی که چیز هنرهای زیبا رو ویل کردم، یه مسافرت عرضتش بردودم به اتریش. این خب یه فیلمی درست کردن مثل فیلم های قبلی، نه مثل فیلمی که مثلا من از مسافرت ایشون به نروژ یا به خصوص فیلمی که 5-6 ماه بعدش به فرانسه بود، تقریبا میشه الان 22-23 سال پیش، 1961 مثل این که بود. اون فیلم بسیار فیلم قشنگی شده بود. بعدش که عرضتش بردودن به اتریش، اون فیلمی که ساخت بودن فیلم تحفه‌ای خلاصه نشده بود. همیشه هم روی یا روی وسواس بود یا روی احترام بود یا هر چی که بود، برای اینکه فیلم بردار بفرستن همیشه کسب اجازه می کردن. من خودم این کاغذ رو دیدم که نامه ای از طرف هنرهای زیبا رفته به وزارت دربار برای مسافرتی که شاهنشاه می رفتن به زمان کندی به امریکا. نامه هایم که همیشه می اومد برای هر دستگاهی فکر میکنم اینجوری بود، جواب نامه رو که میدادن اون جمله ای رو که علازت فرموده بودن اون رو توی گیومه میذاشتن، این جمله رو سعی میکردن که کد کرده باشن. در مورد این سوالی که شده بود این نامه شو من خوندم، اتفاقا تو پرونده خودم هم، حالا غلط یا درست، این نامه تو پرونده من بود. نوشته بود که به عرض رسید فرمودن که چون هم برای عکاس خواست بودن هم برای فیلم بردار، فرمودن که در امریکا که عکاس زیاد هست، فیلم بردار بیاید ولی گلستان بیاید. این دیگه خب این دیگه تقریبا خود آقای پهلبد میفهمید که دیگه کسی دیگه ای داره من انتخاب میکنه، نه شخص ایشون. و همکارایشون هم دیگه میفهمیدن که دیگه واقعا خیلی نباید زیاد سر به سر من بذارن. خود اینا ریزه ریزه چیز شده بود که هی بهتر اینا با من مثلا رفتار کنن. منم خب علاقه من بودم، آدمایی بودن که تا اونجایی که میتونستن، یعنی شخص آقای پهلبد به خصوص تا اونجایی که میتونست خیلی ژانتی بود نسبت به من. منم ترجیح میدادم که تمام کارامو اونجا بکنم، ولی خب نه، من بعدش هم برای اینکه خیلی حرفا تو در تو داره میشه ولی خب هیچ اشکالی نداره، من اوایل که برای فرهنگ و هنر کار میکردم، برای هنرهای زیبا کار میکردم، حالا بذارین اینجا من یه داستان دیگه برای شما بگم. مسئله دستمزد من خیلی مسئله مهمی بود. روز اولی که من اصلا میخواستم برم با اینا شروع کنم، زمان حکومت آقای امینی بود که صحبت ورشکستگی مملکت و سفت کردن کمربنده و از این حرف بود.